هاي
الو،
جناب بخش ربما بعدا اگر فرصت شد این سوال رو بس خدمت شما مطرح میکنم که نقش وظیفه مردم ما و منطقه ما به ما چیست، ولی به نظر اینطوری میاد و خبرها اینطوری است که اصلا در از نظر اسرائیل و اسرائیلی ها بخش غالبشون دارن مطابق خبرهایی که تو آمریکا میتونیم بخونیم، مردم ما عرب ها و مسلمان ها و ما ایرانی ها و همه مردم از انسانیت کم داریم و نوعی که نگاه میکنن به ما همینجوری که بنیادگیره های آمریکایی همین نگاه رو دارن مثل آقای بوش. و مثلا من یه مقاله جناب هست به نقل از آقای که نوشته آقای پاتریک بوکنن، یا آقای بوکنن از شخصیت های راست سنتی آمریکاست، نه راست نیوکان، در رابطه با همین جنایات در قانا مینویسه، به نقل میکنه از وزیر دادگستری اسرائیل که میگه هر کسی در جنوب لبنان، هر کسی که در جنوب لبنان هست یک تروریسته. و یا مثلا یکی از جنرال‌های اسرائیلی میگه اینا همچی که شما فرمودین اتفاقی نیست، با برنامه است. من ارزم و سوال هم این است که این دیگه بیشتر از برنامه است، یک ذهنیت عمومی فرهنگی شده در اسرائیل. مثلا یکی از جنرال‌های ارتش اسرائیل به نقل از روزنامه معروف یدیوت آرونوت میگه هر دهکده ای در جنوب لبنان که از اون یک کاتیوشا به طرف ما شلیک بشود باید به طور کلی نابود بشه. یا مثلا شورای خاخامهای اسرائیل، شورای عالی خاخامهای اسرائیل اعلام کرده در یک بیانیه ای که بر مبنای شریعت یهودی، فقه یهودیت، در زمان جنگ هیچ شخص بیگناهی وجود ندارد. و این بیانیه ادامه میده که بحث در مورد اخلاق مسیحی موجب تضعیف روحیه ارتش و ملت میشود و باید از آن خودداری کرد. یعنی منظورم این بنیادگرایی است که چه در ایران، چه در اسرائیل، چه در آمریکا را افتاده. حتما شما اون عکس‌ها رو دیدین که این دختران جوان اسرائیلی روی اون بمب‌های اسرائیلی که قرار بود به لبنان پرتاب بشه برای کودکان لبنانی پیام می‌فرستادن.
پیام خونبار. بله.
حالا من اینو بیشتر اگه اجازه بدین آخر این قسمت بحث مردم رو بیشتر بهش بپردازیم.
کاملا درسته. من فکر میکنم واقعا جای این گفتگوی جداگانه داره و در حال الان یا بعد و بیزیک این دولت جالب، این دولت اسرائیل در حقیقت حالا اشاره کردید به ایران، آمریکا و غیر بنیادگرایی در همه جا، ولی این سیاست نژادگرایانه و سیاست فاشیستی دولت اسرائیل 50 ساله که داره
اعمال میکنه.
و جالب اینه که این دولت اسرائیل از همه جهان داره باج میگیره همچنان بابت جنایت های نازی ها علیه یهودیان و خودش درست همین سیاست را داره اعمال
میکنه.
اون سیاست نسل کشی در واقع، سیاست مجازات دست جمعی، همین سیاست قتل عام عمومی، همین اینها را در واقع توی 50 سال علیه مردم فلسطین و مردم عرب اعمال کرده و همچنان داره ادامه میده. و این بابت دقیقا هم شیوه های فاشیستان، شیوه های نازی هست که اعمال کردن از جمله در مورد یهودی ها و این ها به اسفه همچنان خودشون ها وارث این قربانیان میدونن و باجگیر این قربانی ها هستن. دقیقا خودشون همین را انجام میدن. تفاوت این اسرائیل با آنچه که اشاره کردید بنیادگرایی امروز اینه که اونها در واقع پیشقهول این جریان بنیادگرایی به شکل واقع نجات پرستانه و به شکل فاشیستی بودن.
خیلی
شکر. همچنان هستم در بندن.
بله بله. جناب زربخش، در این تجاوز و در این درگیری ها مرتبا و در هر فرصت مناسبی میبینیم که نام ایران رو در این جریان ها میبرند. نقشی داره ایران، گاهی هم به سوریه اشاره میشه. مثلا معبر کنید و فهمید که هدف اینا و طرح این موضوع و واقعیت این موضوع که چه نظری دارن، چه اهدافی در پی دارد، این بفرمایید.
عرض کنم که این که حماس و حزب الله با ایران در حال در ارتباطند و از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردارند، برای این بحث غیر قابل انکاریه. ولی این که اینها در واقع وسیله بازی جمهوری اسلامی هستند خیلی احمقانه به نظر میاد و در این حال هیچ دلیل مدرکی در این مورد درست تمام این هست که جمهوری اسلامی به هر حال به گونه‌ای تشویق بکنه از طریق کمک هایی که به اینا میکنه، ولی هیچ دلیلی برای این که ارائه نشده برای این که این در واقع به تحریک جمهوری اسلامی انجام گرفته، مضافاً این که این حمله اخیر اصلا هیچ ربطی به این تحریکات نداشت. همونطور که اشاره کردم حمله از قبل تدارک دیده است بدون ارتباط با تحریک و غیر تحریک. این مسئله اول. مسئله دوم، به هر حال همه صرف نظر از اینکه چه تعداد از مردم فلسطین بهش رای دادن و تا چه اندازه هم به جمهوری اسلامی وابسته باشه، همش در واقع مسئله همش حالا به شکل افراطی یا غیر افراطی همه مسئله فلسطین و حقوق مردم فلسطین. بیهوده نیست که در اول بخش بزرگی از مردم فلسطین به حماس رای میدن، در اینکه اون جدا نمیدونن از مسئله فلسطین. منتها این که حماس در واقع بنیادگرایان در رأسش هستند، این که با جمهوری اسلامی روابط نزدیک داره و حمایت میشه، این واقعیت در واقع یک مسئله جنبیست نسبت به اصل قضیه که مسئله فلسطینه. بنابراین اگر ریشه میخوان پیدا بکنن، نمیشه در تحریک یا علم تحریک حماس یا یک سازمان فلسطینی دیگره، ریشه در این گره بزرگ تاریخ 60 ساله است در مسئله فلسطین و علم حل مسئله فلسطینه. در مورد حزب الله هم باز به هر حال به همین ترتیب حزب الله علیه اینکه تا چه اندازه‌ای از حمایت جمهوری اسلامی برخورداره، ولی این واقعیت هست که در این حال که از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخورداره و به جمهوری اسلامی نزدیکه، ولی این نیست که این سازمان ابتکار عملش اصلا هیچ ما ندیده گیرم ابتکار عمل و یا اقدام این سازمان را و همش را به حال به جمهوری اینا خود این هم میدونن. حتی در نشریات غربی یک جایی چیز دیدم در این ارتباط که حتی نه فقط این ابتکار آغاز این مقابله و مقاومت ابتکار بخت ایران نبوده، بلکه حتی ابتکار تمامی رهبری نبوده. حتی گفته میشه که این در واقع بخشی از حزب الله لبنان در بود بدون ابتکار خودش در واقع این کاری کرده بود. برای منظورم اینه که این قضیه، این ادعاهای بی اساسی که اینا برای خلاصه کردن یک موضوع بزرگ در واقع در یک مسئله یا در یک جنبه از تظاهراتش، این باید چیز واقعا ناشیانه است در توجیه این قضیه. کسی را که با عقل سالم را میتونه در حقیقت فریب بده. بنابراین اینا اینها به عنوان یک وسیله میگیرن مسئله ایران و سوریه را. اون به این در ترتیب مسئله در واقع میگیرن که زمینه روانی ایجاد کنن و حتی چه بسا در واقع یک آزمایشی باشه برای اینکه پای ایران و مقابله با ایران یا سوریه و یا به هر حال حمله به ایران یا حمله به ایران و نمایندگی‌های ایران در خارج، چون به خصوص خبری که دادن که شیخ نصرالله در سفارت جمهوری اسلامی در لبنان در بیروت، این خودش میتونه ظاهرا یه بهانه باشه برای بمباران سفارت جمهوری اسلامی.
یا اون موشک خیبری
استدلال ها بیپایست در این مورد، ضمن غیر قابل انکار بودن رابطه حماس و حزب الله با جمهوری اسلامی. من تا هدفی که از این دنبال میکنم، من فکر میکنم دو تا است. یکی اینه که به هر حال اینا فکر میکنم اینا سازمانان نظامی هستن در منطقه و ایران میتونه در مواردی از اینا کمک بگیره برای برنامه ها و مسائلی که داره یا برای قدرتگیری خود جمهوری اسلامی. بنابراین از بین بردن اینها تضعیف جمهوری اسلامی. این یک عامل که یقینا در محاسبات اینها هست. اینا میزنن در اینکه یک بازوی از جمهوری اسلامی را زده باشن در اساس ارزیابی هاشون. یکی بیدن این همونطور که گفتن در واقع یک جنگ روانی هم ایجاد میکنن برای احتمالا برنامه های بعدی که دارن یا زمین سازی میکنن برای برنامه های بعدی که دارن و یا حتی آزمایش دارن میکنن دا. و این برنامه بعدی میتونه در واقع با توجه به این اشاره بیشتر به مسئله ایران میتونه واقعا فکر احتمال یک اقوام جنرانیز باشه به صورت حمله نظامی به این دو کشور یا به یکی از این دو کشورها و در نتیجه به آتش کشیدن خاورمیانه. اینه که نام آوردن نام ایران و به این ترتیب خلاصه کردن اقدامات حماس و حزب الله در تحریکات ایران و سوریه، همونطور که گفتم من فکر میکنم هدفش اینه که از یک سو و این توجیه بزنه متلاشی کنه در حال آنچه که در ذهن این ها طبق نوشته ها و گفتار هاشون آنچه که در ذهنشونه متلاشی کردن حزب الله و حماس احتمالا و بنابراین و در نتیجه تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه و مسئله بعدی زمین سازی برای و یا حتی آزمایش برای یک اقدام نظامی علیه ایران یا
سوریه. جناب در بخشم جو که فرمودی باز مطمئنان اطلاع داریم که برخی تحلیل ها این است که در واقع هدف اصلی از این تجاوز اسرائیل اون رودرویی آمریکا با ایران. دیروز لس آنجلس تایمز به نقل از خواص آقای بوش گفتن که ایشون در جلسات خصوصی گفته که این در واقع دعوای بین آمریکا و ایران است برای تعیین تکلیف قدرت محوری در منطقه. حالا اگر این درست باشه یا نباشه، میخواستم با توجه به این واقعیت که مقاومت مردم لبنان و حزب الله در لبنان این اسطوره شکست ناپذیری قدرت بزرگ ارتش اسرائیل رو که با تجربیاتی که جناب عالی اول فرماشاتون اشاره کردین در طول این 60 سال چندین بار حمله کرده، هر چند روز بعد از چند روز تونسته بود اینقدر قدرتیش نشون بده و چند تا کشور عربی رو بهشون صدمه بزنه پیروز بشه، شکستن این اسطوره از یک سو، شکستن اون تلاش، شکست خوردن و از بین رفتن اون تلاش چند ساله آمریکا در منطقه، این اختلاف بین شیعه و سنی که البته زمین که میدونیم یه واقعیت های فرهنگی وجود داره اما دامن میزدن بهش، این یه دفعه به هم خورده. همینجوری که با توجه به این دو واقعیت، آیا آمریکا و اسرائیل به اهدافشون که جناب عالی توضیح دادین خواهند رسید یا نخواهند رسید و آینده رو چطور میبینین از این نظر؟
من فکر میکنم به هر حال اینها به این اهداف به هر حال آنچه که مربوط به فلسطین و لبنانه به هر حال به این اهداف نخواهند رسید، کما اینکه در حقیقت هم اینطور که گفتم این هدف رو در 50 سال اخیر ما به طور فعال دنبال کرده بودن. به این هدف اینها نمیتونن برسن. علت اینکه اینها به این هدف نمیتونن برسن اینو باید در فعالیت مسئله فلسطین ما جستجو بکنیم. اینکه نگاه کنیم این ملتی که از سرزمین هاش رونده شده، ملتی که به رعای به دنبال هویتشه، به دنبال موجودیتشه، به دنبال موتنشه. این ملت نمیتونه به هر حال رها کنه این مسئله را، کما اینکه در 50 سال و 60 سال این قضیه ادامه داره. اقداماتی که اینها دارن میکنن به این ترتیب به اصطلاح متلاشی کنن حماس یا وارز حزب الله به ویژه این مسئله مربوط به فلسطینه، این اقدامات در واقع خشم و کینه با وجود مشکل شیعه و سنی که اشاره کردیم که خیلی مهم است. من فکر میکنم یکی از دلایلی که دولت‌های عربی در واقع اینجوری رفتار میکنن از توی این جنگ صرف نظر از وابستگیشون به امریکا، یکی از دلایلش این مسئله سنی شیعه است دیگه، این در واقع شیعه هست و خودشون سنی هستن از عربستان سعودی و مصر و غیره اینا. این تأثیر خودش روی همین هم گذاشته، ولی صرف نظر از این واقعیت مسئله سنی و شیعه، این که مردم جهان عرب به طور روزمره در واقع این تحقیر 50 ساله 60 ساله رو دارن میبینن، این تجاوزات روزمره رو اینها دارن میبینن، این که همه چیزا از اینها گرفتن، از منزلتشون تا استقلالشون تا نانهایشون رو در واقع اینها گرفتن و بازیچه اینها شده، این همین اینها در واقع تا زمانی که وجود داره با هیچ ارتشی و با هیچ جنگندی در واقع اینا نمیتونن تغییر بدن. اینا میتونه به طور موقت تغییراتی به وجود بیاره، به طور موقت تضعیف بکنه و این سازمان ها یا این ملت قربانی شده، ولی حتی حزب الله در واقع ممکنه در واقع این حزب الله با شکست روبرو بشه، ضمن این که در همین فاصله تونست به قول شما شکست پذیری یا آسیب پذیری اسرائیل نشون بده. ممکنه این ضربه های کاری وارد بشه به حزب الله در لبنان، ولی این حزب الله را از بین نخواهد برد، چون که ریشه در موجودیت حزب الله نیست. به طور کلی اصولا نه این از بین رفتن اینها ممکنه، نه از بین رفتن عملیات انتحاری ممکنه، نه از بین رفتن تروریسم ممکنه. نتیجه این اقدامات به هر حال به هیچ شکل از این منتهی نخواهد شد. به چیزی که میتونه منتهی بشه در حقیقت درست چیزیه که از جمله به زیان خود آمریکا و غرب هم خواهد بود. آمریکا حالا بگذاریم از این که بهانه بود مسئله جنگ و مسئله تروریسم در جنگش با افغانستان و با عراق، ولی خب یک چیز در حقیقت این جنگ نشون داد، رشد گسترش تروریسم. طالبان از این از اون که به قول مسئولین دولتی افغانستان هنوز یک سوم افغانستان در دست طالبانه، ولی در هر حال طالبان از بین رفت، ولی بنیادگرایی بیشتر تقویت شد، بنیادگرایی اصلا از بین نرفت. اینی که من فکر میکنم نتیجه یا تروریسم به هر حال گسترش پیدا کرد که اینا به اصطلاح به بهانه اون ظاهرن از جمله آمدن وارد این جنگ ها شدن. این اقدامات نتیجه واقعیش و نتیجه نهاییش در این حالی که میتونه نه نابودی حزب الله بلکه تضعیف حزب الله و وارد شدن ضربه های جدی به حزب الله یا حتی تضعیف حماس فراهم بشه، ولی نتیجه واقعی و نتیجه نهاییش در حقیقت گسترش تروریسم در خاورمیانه، گسترش عملیات انتحاری در خاورمیانه، تقویت بنیادگرایی اسلامی در تمامی جهان اسلام باشه و بدیشه در منطقه باشه. این هاست در حقیقت نتایج آنچه که ما بعد از این جنگ در حقیقت خواهیم دید، یا بلافاصله یا به هر حال در تداوم خودش. خاور صلح و آرامش در خاور میانه و نبودن سازمان هایی مثل حزب الله و غیره یا سازمان های افراطی دیگه در فلسطین، این زمانی در واقع ممکنه با این جنگ ها همونطور که گفتم به هیچ وجه نمیتونه متحقق بشه. فقط زمانی متحقق میتونه متحقق بشه که واقعا حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته بشه. سیاست جنگ و تجاوز و تحقیر علیه اونا پایان پیدا بکنه. مطالبات مردم فلسطین، مطالبات مرکانی این مردم تأمین بشه. اسرائیل از مناطق اشغالی خارج بشه. حق تشکیل دولت فلسطینی را نه به طور ظاهری، به طور باقی به رسمیت بشناسن. بدون متحقق شدن اینها به هیچ یک از این هدفهایی که میذارن جلوی پای خودشون ممکنه به طور موقت، به طور قسمی بخشی از اونها براشون تأمین بشه. به اینها نمیرسن، بلکه به عکس همونطور که گفتم به اون موارد میرسن، به گسترش عملیات انتحاری و گسترش رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی میرسن و به این خطر در این حال با خودشون میارن که جنگ بین مذهب ها را، شیعه، سنی، یهود، مسیح و غیر دامن بزنن. و مسیح گفتم به این دلیل که به اول غرب با امریکا و هر بخش مسیحی این قضیه هستن.
بله.
اون جنگ دامن بزنن، جنگ بین تمدن ها دامن بزنن، جنگ بین ادیان و مذاهب دامن بزنن. نتیجه اینها در درجه اول این خواهد بود و نه به اصطلاح رسیدن اونها به هدفهایی که در ذهن دارن و یا بیان میکنن.
خیلی سپاسگزارم. جناب زربخش، میخواستم محبت کنید و در این مورد که با وجود این همه روز و این همه جنایت که میگذره درباره این سیاست های غرب و موضع گیری های غرب در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، در واقع یک آزمایش دیگری که مردم جهان و به خصوص مردم کشورهای ما در مورد ماهیت اینها شاهدش هستند. غرب مسئله ظاهراً غرب متکیست بر روی دموکراسی و اصول حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این چیزیه که بهش افتخار میکنن این دولت ها و مرتب تاکید میکنن و دیگران نه فقط مورد سرزنش قرار میگیرن، بلکه گاهی جنگ علیهشون به دلیل پایمال کردن این حقوق سازمان داده میشه، این جنگ ها علیهشون. این در حالی که آنچه که امروز واقعا توسط اسرائیل انجام میگیره، همونطور که قبلا اشاره کردن، این در واقع درست همون عملکرد و سیاست نازی ها و فاشیست هاست که این مدت انجام گرفته و امروز در انجام میگیره. این تهاجم اسرائیل، شما توجه بکنید خیلی چیزا در این تهاجم هست. در این تهاجم نقض خشن حقوق بشر توی این تهاجم میبینی، تجاوز اقصار گسیخته به حقوق انسانی، انسان حق اصلی انسان، حق حالت انسان حتی در این میبینیم. اینها نقض تمامی تعهدات و مقررات بین المللی و نظری که این دولت ها ظاهرن، این کشورها ظاهرن به گردش در واقع متشکل شدن و جامعه جهانی را به وجود آوردن، زیر پا گذاشتن آشکار، به مسخره گرفتن آشکار تمام ایناست. همه اینا داره انجام میگیره و دولت های غربی که به اصطلاح طرفدار دموکراسی و حقوق بشرند و مدافع حفظ این ضوابط و تعهدات بین المللی هستند، یا سکوت میکنن و یا حتی بدتر از این بگونه به حال حمایت میکنن.
باید
این هیچ چیزی جز شرکت مستقیم اونها در این پایمال کردن حقوق بشر، شرکت اونها در واقع در تجاوز به حقوق انسانی، شرکت اونها در پایمال شدن تمام تعهدات بین المللی. این در حقیقت این محکیه واقعا در این حالی نشون میده که دموکراسی و حقوق بشر و تعهدات بین المللی، همه این حرف هایی از این قبیل فقط زمانی برای اونها مطرح و معنا پیدا میکنه که یه جوری با سیاست ها و برنامه ها و منافعشون ربط پیدا بکنه.
بله.
در غیر این صورت بینان است.
بله.
این مدافعین دموکراسی و حقوق بشر، این البته ربطی به این نداره که دموکراسی و حقوق بشر به عنوان دستاورد در واقع تمام بشریت به طور اجتناب ناپذیر و از جمله به دلیل وجود مناسبات اقتصادی اجتماعی معینی در این کشورها هست واقعیته، ولی این نشون میده میزان باور این رهبران این کشورها و دولتها را نشون میده نسبت به این واقعیتی که زندگی و تاریخ تحمیل کرده در درون این کشورها جاریه.
بله.
نشون میده که این واقعیت هست که در اینجا جاریه، ولی نشون میده اینا چقدر باور دارن و تا چقدر براشون در خارج از محدوده کشورهاشون معنا داره.
بله بله
واقعا این واقعا یک درسی است برای شناخت باز بیشتر ما از این وضعیت. حالا این اروپا در واقع به این ترتیبه، حالا وای به حال اینکه این را در امریکا اون وقت نگاه کنیم و سیاست های امریکا و این توهم ادعایی که گویا اونها به دموکراسی در کشوری کمک میکنن.
بله جناب زربخش، عیب بزرگ این واقعا این نوع کارها و این اعمال اینه که یک گزک بسیار خوبی هم در دست سرکوبگرانی چون حاکمان بر کشور ما میدن یا تمام زورگویان که به وسیله این با سوء استفاده از این واژه ها و این اعمال و این نوع برخورد ها به مسائل حقوق بشری نهایت سوء استفاده رو بکنن و با کمال وقاحت تمام اون خواستهای خودشون رو برآورد کنن.
عرض کنم که در واقع آنچه که من گفتم این ارزیابی ها و دردهای نیروهای آزادی خواه و نیروهای دموکرات، آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی مربوط میشه، خودشون هم از هم میخوامشن. اونها نه فقط حداقل اینا در واقع در کشورهای خودشون البته یا نمیخوان یا نمیتونن اینا رو نقض بکنن. جمهوری اسلامی که در مورد کشور خودشون و شهروندان کشور خودشون و در مورد ملت تحت حاکمیتشون در اونجا هم به شدیدترین نوعی اینا رو اعمال میکنن. اینی که این درستی که اونها هم بهره برداری میکنن، ولی در این بهره برداری اونها در شرایطی انجام میگیره که کارنامه اونها سرتاپا سیاه در واقع در این زمینه. کارنامه ای که همونطور که گفتم در داخل ایران در واقع در مورد نقض حقوق انسانی و حقوق بشر در ایران اصلا قابل مقایسه نیست با آنچه که اینا در کشورهاشون انجام میدن. اینا لااقل این را در خارج از کشورها در ارتباط با منافعشون انجام میدن. رهبران جمهوری اسلامی علیه خود مردم و علیه شهروندان ایرانی به بدترین نوعی انجام میدن و در تمام این 27 سال بدون وقفه این را انجام دادن. از جنایت های فردی تا جنایت های دست جمعی.
یکی
همونطور که گفتم در واقع این دوست ها حرف ها و آزیابی ها در گویل های نیروه های دموکرات و آزادی خواه و این که اونها هم این حرف ها رو بزنن کمتر مستبدی هم هست که بگه که من دموکرات نیستم.
جناب زربخش، به همه مؤلفه های گوناگون این معادله نامیمون بزرگ پرداختیم، به جز اون غایب بزرگ و مجهول بزرگ، اونم مردم به خصوص مردم ما و سیاسیون ما. ظاهرا همیشه در بر همین پاشنه میچرخد، ما مردم در صحنه نیستیم و بنیادگرایان و زورمداران داخلی و خارجی هر آنچه بخواهند بر ما و ملت‌های شبیه ما میارن. در فلسطین اشغالی اینطوری است، در لبنان آقای اسرائیل و آمریکا امروز هوس میکنن که سنگشون رو با حزب الله و ایران چجوری وا بکنن، پدر مردم لبنان رو در میارن. در عراق آقای آمریکا تصمیم میگیرن که سنگش رو برای منطقه یه جوری بکنه، مردم عراق باهاشو میپردازن، 200,000 تا کشته میشن و مملکتشو خراب میشه. و ما این وسط همونجوری که شما اشاره کردین در مورد حقوق و حقوق انسانی حقوق ملی، به جای این کارها بیشتر به چتک اندازی در مورد اینکه این وسط به نفع ما میشود یا به نفع ما نمیشود میپردازیم.
بله.
دل پر از درد است، میخواستم خواهش کنم که در این زمینه
سیده مالامال درد است
بفرمایید که خب چیکار باید بکنیم. ما نقش ما مردم، ما سیاسیون چیست؟
از کنم که برای شما خوب ببینید که تاریخ سکاسر تاریخ اینه، این ظلم و ستم همیشه بوده و در هم شکستن ظلم و ستم و خارج شدن از این جور ظلم و ستم هم اینجز مبارزه و مقاومت هیچ کجا اهدا نکردن به یک ملتی و مبارزه و مقاومت ممکنه کوتاه مدت حاصلی نده ولی راه دیگری، راه حل دیگری تمام تاریخ و دست تاریخ این است که راه حل دیگری وجود نداره و حتی در مواردی ممکنه مبارزه و مقاومت انجام بگیره و بسیار طولانی باشه، همین ترسیمی که شما اشاره کردید به دلیل توازن آرایش قوا و توازن قدرت در واقع ملتی یا کشوری در واقع این مبارزه ده ها سال مبارزه و مقاومت واقعی ده ها سال به طول بیانجامه. در فلسطین ما شاهد مقاومت مستمر چند ده هستیم ولی هنوز به همونطور که بکرم به دلایل این توازن قوای جهانی و دشمنانی که در برابرش قدرتمندی، دشمنانی که در برابرشون اصلا هنوز در واقع به پیروزی نرسیدن، ولی یک امر مسلمه که هیچ راهی جز این مبارزه و مقاومت وجود نداره. همونطور که گفتم این هیچ کس آزادی و استقلال به هیچ کس هدیه نمیدن و مبارزه باید به دست بیارن. بنابراین مسئله اولی که واقعا باید حل بشه و هی باید گفت از تکرارش خسته نشد این واقعیتی که این آزادی و استقلال و تغییر به دست خود این مردم و با مبارزه این مردم باید انجام بگیره. آنچه که مربوط به نیروهای سیاسی و فعالان سیاسی و آزادی خواهان ایرانه، اونا از یک سو باید واقعا به طور مستمر بر روی این پافشاری کنند و به روشنگری در این زمینه بپردازند و از سوی دیگه خودشون در حقیقت باید یک نمونه توهم زدایی باشند، توهم نسبت این ادعا آزادی و استقلال دموکراسی به کشورشون و باید در واقع هم دامن بزنند به این، نشون بدن این راه را و دامن بزنن به مقاومت در این راه و هم خودشون پیشگام باشن. با کمال تأسف در ایران امروز ما و همه این موارد ما با فقدان یا کمبود اساسی روبرو هستیم. آنچه که مربوط به این نیروهاست، بخشی از این نیروها با همه اینها همچنان متأسفانه در توهمند. آنچه که مربوط به این روشنگری در این زمین است، ما همچنین با کمبودهای بزرگ روبرو هستیم. آنچه که مربوط به مقاومت در این راه، باز آنچه که شاهدش هستیم اگر ناچیز نباشه در هر حال کمه. در مورد مردم هم در حقیقت مردم هم به دلایل مختلف متاسفه که نقش اصلی و تعیین کننده رو اونها دارن و این تغییرات به دست اونها باید انجام بگیره، مردم هم به دلایل مختلف داره در اون میدان کارزاری که میدان تحصیل اینها باشه اونجوری نیستن دیگه، حضور ندارن. دلایلش برای خودش بحث جداگانه میطلبه و
که انشاءالله یه بار در خدمتتون به اون بحث هم بپردازیم
کامل. باید به طور مشهور شدیم فقط بله برای دستگرمی بود. خیلی سپاسگزارم جناب زربخش و در پایان باید گفت که متاسفانه این روزها شاهد در کنار مرگ انسانهای بیگناه، شاهد مرگ واژه‌های زیبا هم هستیم، کرامت انسانی، حقوق بشر، تمام جهانیان به کار میبرند و متاسفانه از کاخ سفید گرفته تا سر بیت رهبری.
البته این مرگ واژه های زیبا در حقیقت نیست، منتها زیر پا گذاشتن و لگدمال کردن این پایه هست، این واژه هست، این واژه ها به هر حال نمیمیره، زمانی میسته در واقع این از درخشش بندازن اونا را ولی در صورت از بین نمیره دیگه و باید در برابر اون باید ایستاد و حفظ کرد این پرچم، این منزلت ها و این واژه ها رو باید برافراشته نگه داریم. این چیزی که باید انجام بدیم اینا. آنچه که مربوط به این فاجعه‌ای که آفریده شده و جنایتی که همچنان جریان داره، بازم این وظیفه داریم در واقع این را خستش این از اینکه این را به جهانیان به مردم ایران نشون بدیم و این هرچی بیشتر زمینه‌های مقابله با اینها را به وجود بیاره. فقط 1,000,000 نفر طبق آمار از مردم لبنان که نه طرف جنگ بودن نه کاری به چیزی داشتن و بعد از سالها در آرزوی این بودن که دوباره صلح آرامش و ثبات در کشورشون ببینن، 1,000,000 نفر آوار هستند. تازه این هنوز کم بوده. دولت اسرائیل اعلام میکنه ادامه میدید به این آوارگی و فرارتون تا من از بالا رو براتون از بین ببرم.
متاسفانه چنین است. من از شما سپاسگزاری میکنم و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
منم برای
سپاسگزارم از این فرصت وجود آمده.
منم با برای حسن ختام این برنامه با چند بیت از سروده زنده یاد فریدون مشیری که این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. خیلی سپاسگزارم از شما جناب زربخش. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافزی می کنم و براتون اوقات خوشی بارزو دارم.
متقابلن سپاسگزارم و همچنین برای شما. امیدوارم موفق باشید، شاد باشید.
شب شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره تجاوز اسرائیل به لبنان و همچنین اهداف آمریکا و اسرائیل در رابطه با تجاوز به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.